شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم. رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه اول شهریور 1404 خورشیدی هست. من احسان مرچی هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. برنامه رادیوم هر روز سعی می‌کنیم کنجکاوی‌های علمی خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم و با یک متخصص در مورد موضوع مورد بحثمون گفتگو بکنیم. تا ساعت 9:45 دقیقه با من احسان مرچی و برنامه رادیوم همراه باشید. ضمن اینکه امروز روز تولد ابن سینا، پزشک و دانشمند شهیر ایرانی هست. روز پزشک هم نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم به همه پزشکان عزیزی که در سراسر کشور، در شهرها، روستاها، هر کجایی که هستند و دارن خدمت می‌کنند، خدا قوت، خسته نباشید می‌گیم. نفستون گرم و امیدواریم که تنتون سلامت باشه.
ra.radio.
شما رادیوم را می‌شنوید.
همونطور که اشاره کردم امروز روز پزشک است. به همین مناسبت ما امروز قصد داریم درباره نقش ابن سینا صحبت بکنیم در شکل‌گیری پزشکی علمی و تأثیری که کتاب معروف ابن سینا، یعنی قانون، که در طب نوشته شده صحبت بکنیم که ببینیم این کتاب چه تأثیری داشته. آیا واقعا اصلا ابن سینا اون قدری که خود ما ایرانی ها معتقدیم در پزشکی نوین امروزی ایشون نقش داشته یا بنیانگذار بوده، کارهایی که انجام داده، کتابی که نوشته، واقعا اینقدر اثرگذار بوده یا نه تا یه حدی حالا مؤثر بوده و یه مقدارش غلوب شده، شاید نه واقعا اینطور بوده. ما امروز میخوایم با یک متخصص در این حوزه صحبت بکنیم که در واقع ببینیم داستان از چه قرار بوده. اما فراموش نکنید قبل از هر چیزی صفحه برنامه رادیوم رو در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. و فراموش هم نکنید که اگر شنیدن برنامه رو به هر دلیلی از دست دادید، بعد از اتمام برنامه فایل برنامه در پادگیرها قرار میگیره، مثل شنوتو و مثل کست باکس. اونجا هم اگر کست باکس رو روی گوشیتون نصب بکنید یا شنوتو رو، در قسمت جستجو رادیوم رو جستجو بکنید، اون لوگوی نارنجی رنگ رادیو رو مشاهده میکنید، دکمه دنبال کردن یا سابسکرایب رو بزنید. هر روزی که فایل قرار بگیره نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه و میتونید مطلع بشید و برنامه رو بشنوید. قبل از هر چیز اما بریم سراغ میثم موسوی و مروری کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
خبر رادیوم.
سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. دستیابی به دانش تولید بچه ماهی مقاوم قزل‌آلا در ایران. محققان جهاد دانشگاهی تهران موفق به تولید بچه ماهی مقاوم قزل‌آلای رنگین کمان با استفاده از واکسیناسیون و کاهش مصرف آنتیبیوتیک شدند. این دستاورد باعث افزایش بازماندگی ماهی ها و بهبود 30% ضریب تبدیل خوراک شده که به توسعه صنعت آبزی پروری کشور کمک قابل توجهی میکنه. اجرای این طرح علاوه بر تأمین نیاز داخلی، از واردات تخم چشم زده قزل‌آلا جلوگیری کرده و مانع خروج بی‌رویه ارز میشه. همچنین با کاهش مصرف داروها و بهبود سلامت ماهی‌ها، امنیت غذایی و بهره‌وری اقتصادی در این صنعت به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده. یافته تازه در مورد واکنش شیمیایی قدیمی ترین مولکول هستی. مطالعات جدید نشون میده واکنش یون هلیوم هیدرید با اتم دوتریوم در دماهای پایین بدون مانع انرژی و بسیار سریع‌تر از تصور قبلی انجام میشه. این یافته ها نرخ واکنش شیمیایی در جهان اولیه رو بازتعریف کرده و تأثیر مهمی بر فرایندهای سرمایش و شکل‌گیری اولین ستارگان داره. با توجه به اینکه هلیوم هیدرید اولین مولکول تشکیل شده در کیهان بوده، این کشف میتونه درک عمیق‌تری از شرایط و واکنش‌های شیمیایی دوران آغازین جهان به دست بده و نیازمند بازنگری در مدل‌های شیمیایی اولیه کیهانیه. و رشد سریع استفاده از هوش مصنوعی در نگارش مقالات علمی. یک پژوهش تازه با تحلیل بیش از 1.1 میلیون مقاله نشون میده استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ در نگارش مقالات علمی به طور مداوم در حال افزایش. بیشترین سهم این ویرایش‌ها در حوزه علوم کامپیوتر مشاهده شده و تا 22% مقالات این حوزه نشانه‌های استفاده از LLM دارند، در حالی که در ریاضیات و مجلات نیچر این میزان حداکثر به 9% می‌رسد. بر اساس یافته‌ها، مقالات کوتاه‌تر، حوزه‌های شلوغ‌تر و نویسندگانی که بیشتر پیش چاپ منتشر می‌کنند، احتمال بیشتری برای استفاده از این ابزارها دارند. این روند نشون می‌ده هوش مصنوعی به سرعت در فرایند تولید و نگارش علمی جا می‌گیره و نقش مهم‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. اخبار رو مرور کردیم با میثم موسوی و آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز.
پرونده ویژه رادیوم.
خب همونطور که اشاره کردم امروز میخوایم به نقش ابن سینا و کتاب قانون ابن سینا در شگیری پزشکی مدرن و پزشکی امروزی بپردازیم. گفتگو میخوام بکنم با آقای دکتر حسام الدین ریاحی، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان. خیلی خوشحالم که این توفیق رو دارم از طریق این برنامه رادیویی با شنوندگان شما ارتباطی برقرار بکنم و اگر اجازه بدین در آغاز یک گرامی داشتی داشته باشیم روز پزشک رو.
حتما.
با این تعبیر که در واقعش تولد بوعلی سینا یا بخشی از زندگی او اگر مبنای تقدیر از پزشکان باشه، مبنای معناداری است. حدود 1045 سال از تولد ابن سینا می‌گذرد. اگر فرض رو بر این بذاریم که روز تولد منطبق بر این تاریخ بوده، می‌بینیم که در این 1045 سال از تولد این آدم چقدر تأثیرات گسترده‌ای در جهان علم از ایشون باقی مانده و نام ایران رو پرآوازه که در جهان. امیدوارم پزشکان امروزی هم تأثیر بکنن به شخصیت ابن سینا و سعی کنن در وجوه مختلف اخلاقی، علمی و اجتماعی مسئولیت پذیر باشن.
انشالله که همینطور باشه. حالا اشاره کردین به هولوش 1000 سال پیش، 370 تا 428 هجری قمری ایشون زندگی کردن. یکی از برجسترین پزشکان حالا در دوران خودشون و تا چند قرن هم بعد از دوره خودشون به حساب میان. آقای دکتر ریاحی، حالا ما میخوایم درباره ابن سینا صحبت بکنیم. اون چیزی که یعنی با این سوال میخوام بحث رو آغاز بکنم، از نظر شما مهمترین ویژگی یا دستاوردی یا اون مشخصه‌ای که ابن سینا داشته و ایشون رو از سایر پزشکان در دوران خودش و حتی تا چندین قرن بعد از خودش متمایز کرده چی هستش؟
به طور طبیعی اگر بخوام خدمت شما یه پاسخ جامع بدم، باید بگم انسان بخشی از ظرفیت‌ها و استعدادهاش خداداده.
بله.
همون چیزی که در زبان انگلیسی امروز هم از معادل gifted برای فرد استفاده میکنن، یعنی فردی که یه استعداد خدادادی داره.
بله.
تخمین هایی که روانشناسان میزنن از بابت مطالعه زندگی، اقوال و آثار باقی مانده از افراد نشون میده که برخی از دانشمندان در طول تاریخ به طور خداداد از ضریب هوشی آیکیو بالاتری برخوردار بودن.
بله.
اولین ویژگی ممتاز ابن سینا شاید همین ضریب هوشی بوده. دومین ویژگی در واقع دیگه برمیگرده به علاوه بر ذات و طبیعت فرد به محیطی که درش رشد یافته.
بله.
طبیعتاً محیطی که ابن سینا در او رشد کرد از ابتدای تولد تا سالهایی که تبدیل شد به بهترین پزشک درباره سامانی محیطی بوده که صرفاً او رو هدایت می‌کرده به سمت آموختن. یک شخصیت بسیار کنجکاو در حال آموختن دائمی و شائق به جهت همه علوم. اینطوری میگن که همه چیز دانه ابن سینا، چون نه تنها در پزشکی بلکه در فلسفه هم تأثیر زیادی رو متأخرین گذاشته و البته شاعر بوده، اخترشناس بوده، فیزیکدان بوده به نوعی و تا موسیقی دان. این ابعاد مختلف نشون میده تمام لحظات زندگیش رو با اون استعداد ذاتی صرف آموختن و خلاقیت حاصل از اون آموختن کرده و آنچه ازش باقی مونده یک میراث خوبی برای دوره خودش و یک میراث ماندگاری برای دوره‌های بعد بوده. گرچه اگر بخوایم در واقع در بستر تاریخ ببینیم دوره ابن سینا گذشته و طب سینوی که حالا الان ازش یاد میشه چه با اون رویکرد طب مزاجی که از جالینوس و بقراط گرفته بوده.
بله.
چه با نگاه وارد کردن آزمایش‌ها و تجربیاتی که ایشون به طب در واقع افسوده الان بخش از تاریخ طب هست و تأثیری در درمان‌های نوین ما چندان نداره، اما میشه گفت که ابن سینا به واسطه حجم کارش، تأثیرگذاریش، استعداد و نبوغ خاصش توسط خیلی از انسان‌ها در قرون بعدی تحسین شده و بی‌نظیر خوانده شده و برخی ها میگن که تأثیرگذارترین دانشمند جهان بوده، ولی قطعا نام‌آورترین دانشمند ایرانی است به جهت اینکه حداقل در دو حوزه فلسفه و طب آثار بسیار متعددی ازش باقی مونده که رو افراد بعد از او واقعا یک موج در واقع تفکر نوین رو پدید آورد.
دکتر ریایی، شما اشاره به این کردید که دوره اون طب سینوی که حالا ابن سینا رشدی هم داده، اون رو ارتقای هم داده که مبتنی بر شواهد میاد میکنه طب رو حالا دربارش صحبت خواهیم کرد، تا حد زیادی گذشته، ولی ما هنوز میبینیم در عصر حاضر شاید مثلا بیش از چند دهه قبل، منی که مثلا الان 41 سالم هست نگاه میکنم، چیزی به اسم طب سنتی، طب ایرانی، اسلامی که حالا اسامی مختلف هم براش گذاشته میشه و محل اختلاف هم هست، بعضن که آیا طب اسلامی باید بگیم، طب ایرانی باید بگیم، نگاه میکنم مثلا نسبت به چند دهه اخیر به نظر من خیلی رایج‌تر و شایع‌تر اتفاقا داره شده تو جامعه. و از یه طرف یه عده میگن که اگر خود ابن سینا الان بود به پزشکی مدرن، طب مدرن اعتماد میکرد، چون اون طب اگر اسمشو همون طب سنتی مثلا بذاریم طب مدرن دور خودش بوده.
درست.
و الانی که طب مدرن حالا اینقدر رشد کرده، مبتنی بر شواهد، مبتنی بر آزمایش شده، قطعا اگر ابن سینا بود خودش دیگه نمیرفت الان اینقدر داروهای گیاهی بخواد بگیره، از عطاری بخواد کمک بگیره و میواد به پزشکان مدرن اعتماد میکرد. نظر شما رو خواهد در این خصوص بدونم.
یاد اون مصرع کوتاه افتادم که میگه لیک ای جان در اگر نتوان نشست. من فکر میکنم پرستش شخصیت‌های تاریخی حالا اگر حتی در حد ابن سینا تاثیرگذار باشن خودش سرآغاز یه نوع داوری‌های غلط و زاویه‌گیری نسبت به واقعیت‌های روزگار ماست. قطعا ابن سینا شخصیت بی‌نظیری بوده به لحاظ علمی و تاریخی، ولی اینکه ما تصور کنیم که حالا اگر او امروز بود چگونه قضاوت میکرد یک کمی شایبه پرستش رو در واقع بیش از حد تحت تاثیر قرار گرفتن داره. واقعش اینه که هر آدمی در بستر تاریخ خودش معنی پیدا میکنه. شاید با اون نگاه و استعداد و ظرفیت‌هایی که ابن سینا در اون مقطع داشت اگه در این تاریخ و در این دوره و زمونه بود انقدر نمیتونست موثر باشه. فراموش نکنیم که ابن سینا در زمانی شروع کرد به رشد و بالندگی که سرزمین در واقع بخارا که محل تولد او بود تا جای دیگری از ایران به سمت غرب حرکت کرد تا همدان که در واقع مدفن او هست.
بله.
همه بستر علم بوده.
بله.
حالا اگه اون آدم با اون استعداد و اون ظرفیت خانوادگی الان در افغانستان یا تاجیکستان میخوام بگم مشابه زور کنه.
بله.
میتونه برسه به جایی، یعنی اون بستری که اونو پرورش داد یه بستر تاریخی بود. اما پاسخ سوال شما، میخوام عمدن اینو بگم که دقت بکنید به بسترهای تاریخی. ابن سینا در زمان خودش خیلی خوب درخشیده، شاید الان دانشمندان معاصر ما در جاهایی که مهد علم به حساب میاد اگر از یک کودکی خوب با استعداد درخشان شروع بکنن برسن به جاهایی که به اندازه او تاثیرگذار باشن. شاید بخوام اگه مقایسه بکنم، کسانی که تو فیزیک نظریاتی میدن مثل نظریه اینشتین، نسبیت عام، نسبیت خاص، اگه تو اروپا نبودن اینقدر تاثیرگذار نبودن، یا اگه به امریکا مهاجرت نمی‌کردن اینقدر شناخته نمی‌شدن. یعنی اینا همش بستر تاریخی داره. و راجب این که طب حالا مشخصاً، چون من رشته اولی که خوندم پزشکی است و بعد به سمت علوم انسانی و اخلاق پزشکی حرکت کردم، باید بگم طب الان از یک پارادایم یا یک نوع الگوی تفکری پیروی میکنه که پارادایم مبتنی بر تجربه است. اشاره قشنگی تو صحبتاتون داشتین به طب مبتنی بر شواهد، ما بهش میگیم evidence-based medicine. دقیقاً شما به خوبی آشنایی دارید. خب این پارادایم به نوعی تولدش توسط دانشمندان معاصر ابن سینا، شاید استادان او مثل ابو سهل مسیحی و یا شاید هم در دوره قبل از او وجود داشته، ولی تکامل یافتنش به واسطه نگاه به علائم، نشانه ها، معاینات و آزمایشات توسط ابن سینا واقعا یک تکامل قابل توجهیه به واسطه آثار متعددی که از خودش به جا گذاشته، از جمله کتاب قانون در طب. این باعث شده که بذر طب تجربی و اویدنس بیسد مدیسن ما اونجا کاشته بشه. ولی در زمان ابن سینا فلسفه‌ای که بر طب حاکم بود یه فلسفه‌ای بود که برای جهان یه مدبر و خالقی قائل بود.
بله.
و خب طبیعتاً به موازات نگاه طبی اون می‌بینیم که در نگاه فلسفیش فلسفه مشائی رو داره و نگاه می‌کنیم که یک انسان متدینی است که حتی در هنگام مطالعات وقتی به موانعی برمیخوره احساس میکنه دیگه اون دل و دماغ همیشگی رو نداره برای آموختن، دو رکعت نماز میخونه، توسل میکنه و علاقمنده که از ظرفیت های معنوی و اتصال خودش به جهان ماورا و غیر ملموس و غیر محسوس به جهان غیب استفاده بکنه. اینا تو طب امروز وجود نداره. من ولی مطمئنم اگه ابن سینا حالا اینطوری بخوام جمع بندیش بکنم، امروز بود انسانی بود با نگاه‌های معنوی. الانم تو انسان‌های معاصر ما فرانسیس کالینز رو بذارید نام ببرم مشخصا که حتما شما می‌شناسید. پزشک و ژنتیسیستی که پروژه هیومن جینوم پروژه یا پروژه کد گشایی انسان‌ها در عصر ما رو ژنوم انسانی رو در این عصر ما اومد استارت زد. در زمانی که کار شروع کرد یه انسان بی خدا بود، وقتی کار تموم شد خیلی تغییر کرده بود نگاهش به جهان آفرینش و اون کتاب معروف نامه از طرف خداوند رو نوشت که این ژنوم انسانی نمیتونه فقط حاصل اتفاقات باشه و این کدهای ژنتیکی پیچیده که در اون وجود داره. این تغییر نگاه ها رخ میده. ما در دوران خودمون هم انسان هایی داریم که قائل به یک هوش و در واقع اراده والاتر از انسان هستن و یه انسان هایی که قائل به این نیستن که ما اون رو میشناسیم و نسبت به اون موزه ندانم گرا رو میگیرن. من باورم اینه که اگه ابن سینا الان بود یه انسان متدینی بود، اگر به طب مدرن اعتقاد داشت قطعا انکار نمیکرد ظرفیت هایی که در طب سنتی وجود داره. و اگر اجازه بدین فقط یک جمله رو اضافه بکنم، طب سنتی که ما امروز داریم و بهش طب ایرانی میگن همون مبنایی رو داره که در زمان ابن سینا و قبل از او بقراط داشته. مزاج ها درش مبنای تصمیم گیرید و قائل به این هستن که هیچ دو انسانی شبیه هم نیستن. پس چون هیچ دو انسانی به لحاظ مزاجی کاملا منطبق نیستن، داروهای یکسان ما نمیتونیم بهشون بدیم، داروها متفاوت بر اساس مزاجشونه. جالبه طب نوین رسیده به منطقه که الان بهش میگن individualized medicine یا طب شخصی شده. یعنی فهمیدیم که علت اینکه استامینوفن یا هر داروی دیگری روی من و شما تأثیرات متفاوت داره به واسطه اینه که من و شما یکسان نیست ویژگی های و کد های ژنتیکیمون. پس بنابراین یه جور بازگشت داره تو طب مدرن.
حرکت سوالم همین دقیقاً بود. آیا واقعا چون یه زمانی طرفداران طب مدرن در نقد یا رد حتی طب سنتی میگفتن آقا اصلا مزاج یعنی چی؟ مزاج نشون من بدین، این اخلاط چهارگانه کو نشون بدید. من به عنوان فیزیکانده میدانم که بعضی چیزها رو نمیشه نشون داد، نمیشه دید. بعضی چیزی به اسم نیرو رو چون نمیتونید نیرو رو نشون بدید. ولی از اون ورم مثلا خب نگاه میکنم میگم خب اون فرد طب مدرن خونده، دانشگاه سالها تحصیل کرده، وقتی میگن آقا چیزی به اسم مزاج وجود نداره، دلایل دیگه‌ای برای بیماری‌ها، منشأ بیماری در هر فرد میتونه باشه، خب حتما اون سمت دارن راست میگن. از این ور به قول شما پزشکی مبتنی بر فرد الان رایج شده در دنیا و گفته میشه که حتی دارن از هوش مصنوعی کمک میگیرن با تهیه نقشه ژنوم هر فرد و با توجه به ساختار منحصر میکروبیوم بدن هر فرد پزشکی مبتنی بر خود اون فرد رو بایستی لحاظ کرد. من حالا میخوام مقدار دوباره برگردم به اون چیزی که پزشکی مدرن رو متمایز میکنه از طب سنتی یا ایرانی. ما میدونیم که پزشکی مبتنی بر شواهد وقتی رایج شد یه جهشی صورت گرفت در طب. از سوی دیگه وقتی آزمایش های کلینیکال وقتی رایج شد باز خیلی اعتماد به داروها رو بیشتر کرد. آزمایشی که روی افراد انجام شد، آزمایش‌های اصطلاحاً به قول شما متخصصان دو سوکوری که انجام میشه که هر گونه سوگیری بخواد از بین بره، دابل بلایندد کلینیکال ترایال شما میفرمایید.
بله، پژوهش‌های کارآزمایی بالینی.
کارآزمایی‌های بالینی که من دوست دارم از زبان شما اصلاً توضیح داده بشه که این کارآزمایی‌های بالینی اصلاً دو سوکور چجوری هست، چون خیلی وقت ما در برنامه رادیو به شنونده‌ها این دلایل رو میگیم، میگن که حالا شما مگه پزشکی که داری این دلیل رو میاری؟ یه پزشک بگه باز حالا ما میتونیم بفهمیم یا بپذیریم، بهتره بگم شما توضیح بدید که چرا این پزشکی مبتنی بر شواهد، چرا این آزمایش‌های به قول معروف کلینیکال اینقدر میتونه به ما در واقع قوت قلب بده و میتونه به ما بگه آقا باید اعتماد کرد به طب مدرن.
به طب مدرن به عنوان یک ظرفیتی که تمام دانش بشر و هوش بشر درش در واقع خلاصه میشه به جهت کمک به بیمار، میشه اعتماد کرد. ولی به عنوان اینکه اثر معجزه آسا داشته باشه، نه به طب مدرن و نه به هیچ پدیده بشری دیگه‌ای که در حوزه فیزیک شما میتونید اندازه گیری بکنید نمیتونید اعتماد کامل داشته باشید. تمام این پدیده‌ها ممکنه در شرایط خاصی از اون قوانینی که تابعش بودن خارج بشن. بنابراین این نکته ظریفیه که ما اعتمادمون به پدیده‌ها تابع در واقع یک زیربنای فکری درست‌تری باشه. طب مدرن، طب سنتی که ما در ایران داریم و طب اخلاقی مزاجی است، یا طبی که در چین مرسوم بر اساس در واقع روند جریان انرژی در بدن انسان و در کیهان و هستی، طب آیورودایی که بیشتر به زمین و اینها توجه داره، درند همه اینها یه هدف بیشتر نداره. تمام مکاتبه طبی، حتی من میخوام یکم جدیدترم برم سراغ این چیزی که 150 سال از فکر میکنم فردریک هانمان شروع شده، اگه اسمش رو درست بگم، که اومد در واقع همتا همشکل درمانی یا هومیوپاتی رو مرسوم کرد. همه اینها هدفشون کمک به بیماره و هر انسانی که به عنوان بیمار به طبیب مراجعه میکنه یه سلسله علائم داره. سادش بکنیم، این سلسله علائم میتونه حاکی از در واقع یک به هم خوردن در تعادل طبیعی بدن او باشه. پزشک وقتی میخواد اینا رو آنالیز بکنه و علت به هم خوردن تعادل رو پیدا بکنه و سراغ اون بره، چه با روی کرده در واقع درمان به زد که اونو مهار بکنه، چه با روی کرده حالا هومیوپاتی که میگه به نوعی باید اونو دوباره به تعادل برگردونه. هدفش اینه که اگر مثلا حالا تو طب سنتی میگن سردی مزاجی حاصل شده، من بیام برعکس گرمی مزاج رو غالب بکنم تا او درمان بشه. تو طب جدید میگیم اگر افزایش فشار خون حاصل شده یه کمی عروق و گشاد بکنم تا جریان خون آسان‌تر بشه و فشار خون بیاد پایین‌تر. اگر احتمالاً مثلا در قلب من پمپاش به خوبی صورت نمیگیره و یه هارت فیلر یا نارسایی خروجی پمپ قلب رخ داده و فرد دیگه پلار میره بالا به هن و هن میفته، بیام یه چیزی به بدن این فرد بدم که پمپ قلبش بهتر بزنه. دقت بکنیم که اینا همه تابع همون عوامل فیزیکی است که شما بهتر از من اینها رو مسلط هستید. یعنی ما درمان به زد میکنیم، از این جهت شبیه طب به اسم مزاجی اخلاقی هستیم، ولی اومدیم اون عوامل فیزیک رو بیشتر شناختیم. دانش بشر بعد از نیوتن، بعد از دوره‌های مختلف عصر روشنگری و توسعه در واقع عصر صنعتی و اینا خیلی ریز شد تو بحث مکانیکال و فیزیک و طبیعتاً اینا همش رفت تو طب، گفتیم حاصل هوش بشر دیگه. تا کمک بکنم به کسی که اون عدم تعادل رو داره، تنفس نداره، الان دیگه میان کاملا فیزیکی به موضوع نگاه میکنن، این فلوی هوایی که وارد بدنش میشه خارج میشه کجاش ایراد داره، ترکیب گازها ایراد داره، یا این فلو اون جایی که داره بر اساس قانون انتشار توی انتهای اون حبابچه‌های قفسه ریه با خون اکسیژن مبادله میکنه اونجا به هم خورده. بنابراین میبینید که تمام اینها نهایتاً چکیده شده که به بشر کمک بکنه. حالا اگه شما از من بپرسید که مشخصا چه نقطه اینها به هم میرسن، به نظرم الان آروم آروم نشانه هاش داره دیده میشه که اون طب گذشته‌ای که ما بهش میگفتیم در واقع طب مزاجی اخلاقی و فلسفش این بود که دوتا آدم یکسان نیستن، از طریق ژنتیک داره میرسه به این موضوع که من اگه بخوام مطالعه بکنم، بذارید مثال بزنم، دوتا برادر دوقلوی همسان
بله.
که در دو محیط رشد کردن، فقط به ژنتیکش نمیتونم تکیه بکنم، چون در طول روند رشد این آدم برخی از ژن‌ها ممکنه خاموش و روشن شده باشن. اپیژنتیک به زیبایی گفتید. پس بنابراین به نوعی باز رسیدیم به همون نقطه آغاز فلسفه، این که هیچ تو انسانی مزاجشون شبیه هم نیست، اما از تمام ظرفیت‌ها داریم استفاده می‌کنیم. الان دیگه بایوتکنولوژی و ژنتیک و اپیژنتیک و همین اینهایی که شما گفتید میاد در کنار دانش اطلاعات قرار می‌گیره. و آنچه امروز میتونیم در واقع بگیم که کمکمون میکنه اعتماد بکنیم به طب مدرن اینه که به خوبی اطلاعات به کار میگیره. من وجه برجسته دانش پزشکی مدرن رو به کارگیری اطلاعات میدونم. پس اگه پزشکی باشه که از اطلاعات به خوبی استفاده بکنه، آزمایش ها رو به خوبی به کار بگیره و شناسنامه های در واقع مشخصات و پروفایل های فرد رو بهتر در اختیار داشته باشه، بهتر درمان میکنه. اگر در حوزه طب سنتی هم ما بتونیم ظرفیت هایی که وجود داشته به عنوان ترکیبات دارویی، مفردات گیاهی و اینها بیایم آنالیزش بکنیم، اطلاعات درونش رو باز تبدیل بکنیم به بیومولکول ها و اون بیومولکول ها رو وارد در واقع عرصه طبابت بکنیم، همون اتفاق رو شاهد خواهیم بود که 300-400 سال گذشته افتاده دیگه. چگونه مثلا آنتیبیوتیک ها دیولپ شدن، چگونه اینا توسعه پیدا کردن، اومدن دیدن قارچ ها به طور اتفاقی با میکروب ها رقابت میکنن و برخی از قارچ ها محصولاتی تولید میکنن که میکروب ها رو از بین میبره. این شد سرآغاز اولین پادزیست ها یا آنتیبیوتیک هایی که امروزه دیگه دنیا رو نسل پنیسیلین سوم چهارمش هم گرفته و سایر ترکیباتی که تو طبیعت وجود داشت، ولی در زمان مثلا طب سنتی فقط به عنوان اون قارچ رو به عنوان یه مثلا ماده در حاشیه گیاه میدیدن یا یک ترکیب مثلا کپکی روی پوست درخت میدیدن، به درستی نمیدونستن که ماده موثرش چیه. اما فیزیک و شیمی و دانش‌های دقیق امروز ما کمکمون کرده بیومولکول‌ها رو استخراج بکنیم و آنالیز بکنیم. یه دعوای هم هست بین طب سنتی و طب مدرن که اگر فرصت شد تو بخش بعدی بهش اشاره خواهم کرد که این دعوا چگونه قابل رفع و رجوع.
دقیقاً حتما بهش خواهیم پرداخت. یه فاصله بگیریم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و برنامه رادیو همچنان ادامه داره.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium اینجا رادیوم است. رادیوم است.
اگر علاقه من به ژنتیک هستید، در کتابیوم امروز همراه من باشید تا در مورد انتقال افقی ژن صحبت کنیم. در سال 1928 بود که فردریک گریفیس کشفی حیرت آور و نگران کننده انجام داد. او در حال بررسی دو صفت موروثی گونه ای از باکتری ها بود که صفت آ وقتی به موش آزمایشگاهی تزریق می شد کاملا بی ضرر بود، اما صفت ب در جوندگان باعث مرگ می شد. در واقع او فهمید که دمیدن باد گرم به باکتری نوع ب برای کشتن اونها کافیه و اونها رو مانند باکتری آ بی خطر می کنه. سپس به یافته غیرمنتظره دیگه هم رسید. او باکتری های زنده آ رو با باکتری های مرده ب مخلوط کرد و به موش ها تزریق کرد. هر دو صفت به طور جداگانه بی خطر بودند، اما در کنار همدیگه موش رو می کشتند. کار این دانشمند نخستین شاهد بر این حقیقت بود که تکامل می تونه کارکردی کاملا پیش بینی نشده داشته باشه. این کشف گریفیس بسیار کلیدی بود، چرا که سالها بعد دانشمند دیگه به اسم آوری در سال 1944 کشف دیگری انجام داد. او در واقع مولکولی رو شناسایی کرد که از باکتری مرده به باکتری زنده منتقل می شد و احتمالاً صفت کشنده رو همچنان با خودش به همراه داشت. این مولکول دی ان ای بود. در واقع این مطالعه کمک کرد تا دانشمندان ژنتیک بتونن دی ان ای رو مولکول اصلی در توارث فرض کنند و این پیامدهای وسیعی برای مطالعات علمی آینده در قرن 20 داشت. این دانشمند به طور مشترک نشان دادند که توارث یا همون به ارث رسیدن همیشه کاملاً عمودی و بین والدین و اولاد نیست. گاهی ماده ژنتیکی میتونه به طور افقی و ما بین ارگانیسم‌های کاملاً بدون ارتباط که فقط در یک محیط زندگی می‌کنند گذار داشته باشه. در واقع هیچ کس، حتی خود داروین، فرآیند انتقال افقی ژن رو پیش‌بینی نکرده بود. مفهومی که امروز بهش اشاره کردم خیلی هم برای ما غریب نیست. ما با توارث عمودی آشنا هستیم، یعنی بچه‌های انسان‌ها ژن‌ها و صفات فیزیکی کدگذاری شده توسط اونها رو به ارث می‌برند. میکروب‌ها اما به گونه متفاوت رفتار می‌کنند. بسیاری از اونها می‌تونن بسته‌های کوچیکی حاوی نسخه‌ای از مولکول‌های DNA تولید کنند که می‌تونه مستقل از اینکه رابطه نزدیک با هم داشته باشند، هنگام تماس بین اونها منتقل بشه. اینکه تا چه گستره‌ای انتقال افقی ژن درست مثل میکروب ها بین جانوران هم روی میده هنوز مورد بحثه. و این بود قسمتی از کتاب آچار علم به نویسندگی کولین برست. این کتاب درباره 100 تا از فرضیات مهم و تئوری های گوناگون علمیه که به شما یاد میده چطور اصول اساسی نظری های علمی رو در حافظتون ذخیره کنید و در صورت لزوم به خوبی اونها رو به یاد بیارید. در واقع کتابی علمی و آموزشیه برای کسانی که به تازگی وارد دنیای شگفت‌انگیز علوم شدند. از تکامل و ژنتیک و خواستگاه‌های انسان تا دنیای طبیعی، پزشکی و فیزیولوژی، فیزیک و فضا. ممنون کتاب آینه کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
خانم آقایان، وقت شما بخیر باشه. من احسان مهرجو هستم و شما در حال شنیدن برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. و به مناسبت روز بزرگداشت ابن سینا و روز پزشک گفتگو میکنم با آقای دکتر ریاحی، متخصص پزشکی، اخلاق در پزشکی و حوزه هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. آقای دکتر ریاحی، اشاره کردید که یه اختلافی هم هست بین طب سنتی و طب مدرن. خیلی مایل هستم که به این اختلاف بپردازیم، ببینیم منشأش اصلاً چیه و طرفدار هر کدوم این دو طب برای اینکه طب خودشون رو بخوان به قول ما رو غالب بدونن و افراد رو قانع بکنن که به اون سمت بایستی رجوع بکنن چی هستش؟
خیلی نکته در واقع حساسیه. وقتی ورود به این بحث میخوایم بکنیم، آدم همیشه این نگرانی رو داره که من از هر طرفی بحث بکنم، همکارانم در حوزه طب سنتی ایرانی یا در حوزه در واقع شاخه‌های تخصصی طب مدرن ممکنه به من ایراد بگیرن. اول یک بار دیگه خدمت همه دوستان، استادانم، همکارانم در حوزه پزشکی از همین برنامه رادیوم عرض ادب میکنم. همه این ظرفیت‌ها رو بر اساس نقطه مشترک من میسنجم، منی که اخلاق پزشکی خوندم، که خدمت به بیماره. چه اویدنس بیس مدیسینی که ما هم داریم سرآغازش از طب تجربی بوده که بیسش رو مثلا پایش رو امثال بوعلی سینا گذاشتن، ولی الان انقدر متفرع و دارای شاخه‌های متعدد شده که دیگه یک در واقع ظرفیت نامحدود در مقایسه با اون کتاب‌های دوره بوعلی سینا داره، با شاخه‌های متعدد متکثر تخصصی فوق تخصصی که کتاب‌هاشون داره هر سال حجمش بیشتر میشه و جزئیات دانش فیزیک و شیمی و سایر رشته‌ها بهش اضافه میشن. اما اگر بخوام بگم که در واقع این اختلاف از کجا ناشی میشه، به نظرم یک اولش غفلت از همین ظرفیت مشترک است. یعنی زمانی که مثلا حدود قرن 18 اگر اشتباه نکنم هانمان ظرفیت هومیوپاتی رو در آلمان مطرح کرد، خب خیلی ها مقاومت کردن، گفتن
که
خیلی
ها مخالف هومیوپاتی. آره،
هومیوپاتی
مثلا میگن نوع تجویز داروش یه مقدار غیر منطقیه که هی رقیق کن رقیق کن رقیق کن دارو،
چون پارادایمی که اون هانمان باور داشت پارادایمی است که با عقل ما سازگار نیست. ما یه دنیای فیزیکی رو بیشتر درک میکنیم و چه به عنوان فیزیکدان چه به عنوان پزشک که میشه فیزیسیست و فیزیشن به اون عناصر قابل لمس بیشتر توجه میکنیم، ولی هانمان به شعور ذرات باور داشت. یه بحثای نادیدنی که شما به خوبی اشاره کردید که ما نیرو هم نمیتونیم ببینیم. حالا شعور ذرات و نظریهایی که تو حاشیه در واقع هومیوپاتی مطرح، نمیخوام واردش بشم، اما ما یه چیز ملموس داریم اینجا. اگه بتونیم به مریض خیر برسونیم، ما میگیم توی پزشکی بهترین منفعت برای بیمار. تو اخلاق پزشکی اولین درسمون همیشه اینه: best interest for the patient or of the patient. اگه خیلی به مریض برسونیم به هر طریق ممکن، بهتر است از این که هیچ کاری نکنیم. حالا ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که اون اقدام درمانی که داریم انجام میدیم توی گروهی پاسخ ازش گرفتیم. اویدنس بیس مثلا هم همینه. اون کارآزمای بالینی هم که گفتید همینه. من دو گروه رو وارد مطالعه میکنم. یه گروه بهشون ماده مؤثره رو میدم، به یه گروه دارونما میدم. طبیعتاً وقتی در طول مدت مطالعه متوجه شدم که ماده مؤثره تونسته رو اون موضوع مطالعه من فشار خون و هر چیزی از مؤثر واقع بشه و اون طرف تأثیری که گرفتن در حد همون دارونما بوده، 20-30%، صفر نیست، میدونید دیگه.
بله.
و وقت متوجه میشم این موثره. پس از امروز به بعد این کارآزمایی بالینی به من یک ظرفیت جدید رو اضافه میکنه. اما نکته جالب اینه که به نظرم میاد تک تک این شاخه‌ها از جمله تو ایران متخصصین طب سنتی، البته خیلی هاشون واقعا دانشگاهی هستن و اینو نگاهو ندارن، غافل شدن که آقا وقتی من نمیتونم در این اندازه ظرفیت‌هایی که دارم، مقالاتی که دارم، ادویه‌ای که میشناسم، درمان‌هایی که بلدم، سته ضروریم کمکی بکنم، از اینجا بعد اظهار نظر نکنم. بهترین حالت اینه که بگم خب میتونی از ظرفیت‌های دیگه استفاده کنی، اصلا برو سراغ طب سوزنی، چه اشکالی داره؟ از این خارج میشیم. طب سوزنی یک ظرفیتی است که در چین بیشتر توسعه پیدا کرده. اگه این باور اخلاقی رو داشته باشن اختلاف برطرف میشه. و چون نگاه نکردم به که مبنای فلسفی طب ایرانی اون مزاج و گرمی و سردی و خشکی و تری بوده و اینکه انسان هم به عنوان یک جزئی از طبیعت تابع این چهار وضعیت هست، بنابراین همش دنبال نن که انسان رو به صورت اتمیستی، متخصصان طب مدرن دوست دارن اتمیستی، جزء به جزء، به ذرات فیزیکی،
مشاهده و لمس،
آره لمس آزمایش بکنن، اون طرف های مقابل که دوست دارن در واقع توسعه طب سنتی رو دامن بزنن، دقت نکردن مبناشون با این دوستان متفاوته، وگرنه هدفشون که یکیه. من چه طب مدرن کار بکنم، چه طب سنتی میخوام به مریض خدمت بکنم.
بله.
وقتی مبنای من متفاوته با طب مدرن، نباید خیلی زور بزنم. یه تعبیری به کار بردید که اون اخلاق کجان؟ بله. میشه دید؟ نه اصلا من نمیتونم اونا رو ببینم. اصرار رو مبنای فلسفیش نباید بکنم. باید بگم آنچه هم که در دانشگاه الان اتفاق میفته همینه. میگن آنچه من بتونم با روش‌های طب جدید که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و تمامی شاخه‌های پژوهشی از جمله کمیته‌های پژوهشی دانشگاهی ما هست زیر نظر کمیته ملی پژوهش، اینها رو معرفی خواهم کرد. یعنی اگر من چیزی میبینم، دیروز توی کمیته اخلاق دانشگاه اومده بود تحقیق راجع به گیاهی به اسم هواچوبه، حالا من اسمش هم نشنیده بودم، من مارچوبه رو شنیده بودم.
بله.
خب این ترکیب گیاهی وقتی من میخوام استفاده کنم برای ترمیم زخم‌های پس از زایمان، حالا همچین تحقیقی بود، باید دقت بکنم اگه در این زمینه فرد از درمان استاندارد محروم نمیشه که الان وجود داره، در واقع ترمیم کننده زخمه، اون رژیم در واقع کمکی غذایی که براش در نظر گرفتیم، حالا ویتامین یا هر چیز سر جای خودش هست، طبیعتاً میتونه این وارد یک پروسه کلینیکال ترایال که شما اشاره کردید یا کارآزمایی بالینی بشه، یک گروه مارچوبه دریافت بکنن، یک گروه هم یه چیزی شبیه اون دارونما. اگه ثابت کردیم که مارچوبه که در فلان کتاب مثلا اردو زبان طب ایرانی اومده بوده روی زخم‌های زایمانی موثره، میتونیم از این به بعد با زبان طب جدید معرفیش بکنیم. این نقطه اختلاف نظره.
فکر می‌کنم یه جای دیگه که یعنی یه نکته دیگه که طب جدید رو متمایز می‌کنه اینه که داره از اون ظرفیت طب سنتی استفاده میکنه. به قول شما مثلا دمنوش یا گیاه مثلا بابونه رو مصرف کن یا هواچوبه که فرمودید، اما طب سنتی شاید در همین حد اکتفا میکرد که اگر مثلا فلان درد رو داری این گیاه رو برو دم بکن، یا حالا به صورت پودر هر جوری که تا حالا تجویز میکرد اون حکیم طبیب هر کسی مصرف بکن. اما طب مدرن الان میاد میگه چقدرش مهمه، چه دوزی، چه میزان و ماده مؤثره دقیقاً چی باشه، این با یه چیز دیگه تداخل نداشته باشه، و طب مدرن میاد در واقع آزمایش میکنه روی تعداد افراد زیادی، اون ماده مؤثرش رو دقیق مشخص میکنه، دوزش مشخص میکنه، بعد فشردهش میکنه در قالب یه قرص، میگه حالا بیا مصرف کن. چرا؟ چون روی 1000 نفر مثلا آزمایش کردن، رو 970 تاشو مثلا جواب داده، در حالی که طب سنتی دیگه از اون حد فراتر نمیرفت، فقط خود اون گیاه رو توصیه میکرد و میکنه هنوزم، و اینکه بخوان رو افراد زیادی آزمایش بشه نتیجه رو ببینن به چه صورت بوده، شاید اینجا دیگه اون غفلت صورت میگیره و یه اختلاف تو اثرگذاری ایجاد میشه. طرفداران طب مدرن میگن آقا ما دارویی که تجویز میکنیم به 100 نفر 95 نفر خوب میکنه، ولی شما کو همونو داری تجویز کنی یه جور دیگه اش 100 نفر میدیم 20 نفر و ما چون اون 20 نفر رو ممکنه ببینیم تو خاطر اونم باقی میمونه، اون 80 تا اصلا یا نمیان مراجعه بکنن، حرفی نمیزنن، چیزی نمیگن، اونم از من میگن آقا اینها دیگه این خورد این 20 نفر خوب شدن دیگه. یعنی دفاع اونوری هم طب سنتی هم به این صورت هستش. من فکر می‌کنم این همون چیزی که اشاره کردیم، آزمایش و اینکه طب مدرن میاد قشنگ اندازه‌گیری میکنه، آزمایش میکنه، دوزش رو، میزانش، مصرفش رو، زمان مصرفش رو به تجربه به دست میاره، اونو متمایز و قابل اعتماد ترش کرده.
ما ابتدای بحثمون به موضوع پرسونالایز مدیسن یا اندیویدوالایز مدیسن اشاره کردیم.
بله.
طب مدرن با تمام توسعه‌ای که پیدا کرده، با تمام نظارتی که رو پژوهش‌ها داره انجام میده، الان پژوهش‌ها قراره که اخلاقی انجام بشه.
بله.
یعنی کسی قراره وارد کارآزمای بالینی هم بشه، چه در گروه دارونما چه در گروه در واقع مداخله دارویی قرار بگیره، باید کاملا آگاه باشه چه عوارض ممکنه براش پیش بیاد.
بله.
ما دو تا در واقع ظرفیت رو در آزمایش هامون همیشه مد نظر داریم، یکی اثر بخشی دارو، یکی هم در نقطه مقابلش ساید افکت یا عوارض جانبی مد نظرمون هست. برای من همیشه به این دو تا فکر میکنه وقتی تو دانشگاه داریم پژوهش انجام میدیم، هر مرکز تحقیقاتی در هر جای دنیا. اما پیوسته باید یادمون باشه آنچه که ما داریم انجام میدیم با این ظرفیت ها، با این دقت نظر، رو جمعیت های محدوده. شما رو 1000 نفر، 2000 نفر، 100000 نفر، بذارید مثال بزنم براتون. واکسن مربوط به در واقع کووید 19 چندین واکسن معروف داشتیم؟
بله.
شما نام ببرید.
فایزر بود. برکت داخلی خودم بود، خارجی ها که چینی، سینوفارم بود
و اسپوتنیک، حالا معروفش تو ایران. اسپایکوژن هم بود که با استرالیا کار
کرد. اسپایکوژن هم بود. بله.
بذارید یه مقایسه کوچولو بکنم.
سینوفارم.
تو جمعیت چین زردپوستا مطالعه شد، جزو واکسن‌های بسیار ایمنه، سیفه.
تو ایران هم بیشتر همین تزریق شد.
آره. ولی افکتیونسش که اون میزان ایمونوجنیسیتی که میده در مقابل میکروب، مثلا اگه واکسن‌های دیگه 90ن، مال این 70%.
بله.
ولی عوارض جانبی خیلی پایین، زیر 10%. خب طبیعتاً به نظر میرسه که ممکنه عده‌ای از کسانی که این واکسن رو میگیرن ایمنی کافی برای اطلاع مجدد به بیماری نداشته باشن، ولی خیالشون راحت
باشه. عوارض جانبی
کمی، آره، عوارض مربوط به اون عوارض خونی که اون واکسن آسترازنیکا آره انگلیسی سوئدی داره، اونا سرشون نمیاد. یا مسائل فایزر که هنوز نمیدونیم، چون یه واکسن ژنتیکی بوده که بعداً ممکنه چه کاری بکنه. اتفاقی که افتاد، خود چینیا با وجود اینکه میدونستن واکسنه، مطمئنیه، گفتن اینجا ژنتیک مردم چین با خاورمیانه فرق داره. حتی به کشور ما پیشنهاد کرده بودن که ما یه جمعیتی برای آزمایش وارد تحقیق بکنیم. ما موافقت نکردیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اگر اشتباه نکنم، امارات باشون همکاری کرد.
بله.
و اینم یه مزیت براشون فراهم آورد که واکسن زودتر،
مقدار پرسونالایزم شد برای اونا.
بله بله، یه جور زمینه ارتباطی میشه.
بله.
ببینید، من میخوام نکته رو در اینجا قرار بدم که فرمایشات شما راجع به تحقیقات جدید همه درسته، اما بازم یادآوری میکنم هیچ دو انسانی شبیه هم نیستن. گسترده ترین تحقیقات میاد یک منحنی آماری میکشه، به قول شما میگه رو 90% افراد این واکسن اثر رو داره، ولی توی جمعیتی با مشخصات ژنتیکی مشابه. وقتی میخوایم از چین بیایم یک کمی گسترده ترش بکنیم، بگیم رو بقیه آسیایی چه اثری داره، ناچار این جمعیت غیر چینی وارد مطالعه بکنه.
بله.
بهترین دارو دارویه که تمام مردم جهان از نژادهای مختلف روشون آزمایش شده باشه و کمتر دارویی با این مشخصات پیدا میشه. حتی شرکت چند ملیتی بزرگم در نهایت وقتی تو اروپا و آمریکا آزمایششون تکمیل میشه، میرن سراغ کشورهای آفریقایی که اونجا هم خیلی کارهای غیر اخلاقی میکنن برای توسعه داروهاشون. ولی در نهایت میتونن بگن که تو این جمعیت ها موثره. و اینکه در واقع ما بتونیم سراغ تک تک افراد بریم و اثر رو اونها ببینیم، در پرسونالایز مدیسن در آینده طب تصور شده.
بله. و به بخش پایانی برنامه رسید، فکر کنم 2 دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم. میخوام شخصی از شما سوال بکنم، خود شما تا کجا به طب سنتی اعتماد دارید و اگر که نیاز باشه از طب سنتی کمک میگیرید و از کجا به بعد دیگه سراغ طب مدرن میرید، یا اصلا طب سنتی رو باور دارید که بخواید تو درمان‌های روزمره خودتون مورد استفاده قرار بدید؟
بله، کاملا باور دارم و داستان به این شکله که چون سلامت مراحل مختلف داره، مداخلات ما برای حفظ سلامت، اصلا پزشکی حفظ سلامت و درمان بیماری مراحل مختلف داره. من تو مرحله پیشگیری کاملا از طب سنتی استفاده میکنم.
خواستم به همه شروع کنم. آره. شاید کتاب قانون هم بخش عمدهش بخش پیشگیری
رژیم غذایی.
بله.
6 گانه ضروری رو رعایت میکنم که شامل خوردن و آشامیدن و خواب و ورزش و حتی مسائل معنوی هست.
بله.
حالا تعبیر اینجوری هست، همه رعایت میکنم. تو خونه من یک قفسه وجود داره که عرقیات مختلف رو چیدم. آها. و در صورت لزوم وقتی علائم اولیه مثلا یه سوء هاضمه برام پیش میاد، حتما مرحل اولیه از عرقیات مرتبط استفاده میکنم. مشکل تنفسی از عرقیات مرتبط استفاده میکنم. و اگه ببینم که علائمم با همون حالت فروکش کرد، چون این عرقیات کاملا ترکیباتی هستن همونطور که گفتید تجزیه نشدن به بیومولکول‌های متفاوت، بله. ولی تو بستر در واقع ترکیب خودشون اثر بخشیشون به اثبات رسیده در طول تاریخ. مثلا فرض کنید عرق نعنا،
بله،
به عنوان نمونه ترکیب عرق بهار نارنج با مزاج‌های مختلف از اون استفاده می‌کنم. تو مرحله بعدی که به بیماری مبتلا میشم معمولا اگر نیاز به آزمایش باشه حتما از ظرفیت‌های طب جدید برای آزمایش و تشخیص و امکانات مختلف استفاده می‌کنم و بعدم سراغ ظرفیت‌های طب مدرن میرم. جمله آخر من اجازه میدید این باشه که ما طب مدرن، طب ایرانی، حالا تعبیر اسلامی درست نیست چون متعلق به کشور اسلامی نیست، از یونان شروع شده، در دوره تمدن اسلامی گسترش پیدا کرده و یا طب چینی یا طب هندی یا هر ظرفیت دیگری رو بخوایم استفاده کنیم، هدف بایستی کمک به بیماران باشه. اگر در سایر ظرفیت‌های موجود استاندارد شده، امکانات درمانی بدون عارضه وجود نداره، ما سراغ شاخه‌های جدید میریم، حتی طب سوزنی و حتی بحث هانمان و هومیوپاتی
که بهش اشاره کردم. بسیار عالی. و این نکته رو من اشاره بکنم، این که حالا ما صحبت کردیم از طب سنتی و طب ایرانی، حالا که گیاهان دارویی تجویز میشه، این ذهنیت رو لطفا نداشته باشید که صرف این که چیزی که دارید مصرف میکنید یک ماده گیاهی هستش دیگه عوارضی نداره. گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی هم اونها هم عوارض خاص خودشو داره، به ویژه گیاهان دارویی که شما تهیه میکنید، حتی نعنا هم شما زیاد بخورید مسمومیت میتونه براتون ایجاد بکنه و اینا هم باز مدت زمان بهینه مصرف داره. حتی عرق نعنا که تهیه میکنید، این که 3 سال 4 سال 5 سال تو قفسه کابینت تو آشپزخونه میمونه، مطمئن باشید اینم خودش فاسد میشه و بهترین زمان 6 ماه تا 1 سال هستش، بعدش باید اون رو تعویض بکنید و عرق نعنای جدید بگیرید. ممنون که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسام الدین ریاحی، پزشک و متخصص اخلاق در پزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه رادیو همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلما زردیبی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید. Thank you.